ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وکیل خانواده نمازی میگوید درخواست برای تجدید نظر در حکم 10 سال رد شده است. آیت الله خامنه ای تمام شدن انقلاب اسلامی را خیانت به انقلاب خواند. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر ایران را به ساخت موشک در سوریه و لبنان برای استفاده علیه کشورش متهم کرد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم چند دقیقه خبرهای رادیو فردا رو بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. جارد گنسر وکیل خانواده نمازی میگوید درخواست باقر و سیامک نمازی برای برگزاری دادگاه تجدید نظر رد شده است. این وکیل در آمریکا به اسوسییتد پرس گفته است که او روز یکشنبه از مخالفت دادگاه تجدید نظر تهران مطلع شده است. باقر نمازی 81 ساله از مقامات پیشین یونیسف در اسفند ماه 1394 در ایران بازداشت شد. چند ماه پیش از او فرزندش سیامک نمازی از مدیران پیشین کمپانی نفتی کرسنت در جریان سفرش به ایران بازداشت شده بود. این پدر و پسر هر کدام به تحمل 10 سال زندان محکوم شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار با گروهی از طلاب و روحانیون ایجاد جامعه اسلامی را نیازمند ادامه مبارزه در این راه خواند. آیت الله خامنه ای برداشت برخی افراد و نویسندگان را مبنی بر تمام شدن مبارزه و انقلاب اسلامی خیانت به انقلاب خواند و افزود که تداوم انقلاب به معنای حفظ هنجارهای جدید است. با این حال رهبر جمهوری اسلامی گفت تا رسیدن به نقطه مطلوب و تشکیل جامعه اسلامی هنوز فاصله زیادی وجود دارد. دو روز پیش از این نیز آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای دولت 12 بر حفظ جهتگیری و روحیه انقلابی و دینی در دیپلماسی تاکید کرد. تاکید چند باره آیت الله خامنه ای بر انقلابی بودن در حالی مطرح شده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها بر ضرورت پایان دوران احساسات انقلابی تاکید کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در جریان دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد از این سازمان به دلیل آنچه شکست در جلوگیری از قاچاق سلاح به حزب الله لبنان خواند انتقاد کرد. مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل این ماه به پایان می‌رسد و اسرائیل خواستار نظارت بیشتر بر میزان سلاح‌هایی است که به حزب الله می‌رسد. دبیر کل سازمان ملل میگوید هر آنچه در توان دارد در این زمینه انجام خواهد داد. بنیامین نتانیاهو که میزبان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بود در این باره همچنین ایران را متهم کرد که در سوریه و لبنان موشک‌های هدایت شونده تولید می‌کند تا به گفته او علیه اسرائیل به کار روند. نخست وزیر اسرائیل در این باره گفته است که این اقدامی است که این کشور نمیپذیرد و سازمان ملل متحد نیز نباید آن را بپذیرد. پیشتر نیز مقام‌های اسرائیلی و برخی رسانه‌های این کشور اتهام ساخت موشک توسط ایران در سوریه و لبنان را مطرح کردند، اما هنوز شواهد دقیقی در این باره رسانه‌ای نشده و مقامات ایران هم به آن واکنشی نشان ندادند. و بالاخره آنکه ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران در سن 86 سالگی در ترکیه درگذشت. ابراهیم یزدی شامگاه یکشنبه در ازمیر در ترکیه پس از ماه‌ها ابتلا به سرطان لوزالمعده جان سپرد. به گفته بستگان ابراهیم یزدی پیکر او به زودی به تهران منتقل خواهد شد. ابراهیم یزدی در جریان انقلاب 57 از نزدیکان و مشاوران آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در پاریس و تهران بود و به عضویت شورای انقلاب نیز درآمد. او مدتی وزیر امور خارجه دولت موقت بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پیامی در گذشت ابراهیم یزدی را تسلیت گفت. آقای یزدی نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی نیز بود. او و سایر رهبران نهضت آزادی از نیمه‌های دهه 60 خورشیدی به صف منتقدان حکومت جمهوری اسلامی از جمله درباره ادامه جنگ ایران و عراق پیوستند. و نوبت میرسه به برنامه کارنامه، کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در این هفته گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از نحوه برخورد با کارگران معدن طلای آقدره که پس از 1 سال و 3 ماه قرائت شد مورد بررسی قرار می گیرد. اما پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. بیش از 110 فعال کارگری و فعال حقوق معلمان در نامه‌ای به صدور حکم 30 ضربه شلاق برای یکی از فعالان کارگری اعتراض کردند و آن را شنیع نامیدند. شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از روی دادگاه ساوه به اتهام اخلال در نظم عمومی به پرداخت 9 میلیون تومان جزای نقدی بدل از 6 ماه حبس و همچنین به تحمل 30 ضربه شلاق محکوم شده است. امضا کنندگان نامه قوه قضاییه را متهم کردند که به گفته آنان برای ایجاد وحشت و علیه منافع و مطالبات نیروی کارمزدی اقدام به صدور احکامی چون زندان، تبعید، شلاق و تهدید به اخراج از کار متوسل شده است. سندیکای نقاشان استان البرز هم در بیانیه از صدور حکم شلاق علیه آقای احسانی راد انتقاد کرد و خواستار آزادی فوری فعالان صنفی زندانی مانند رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و آتنا دائمی شد. با گذشت حدود 3 هفته از اعتصاب قضای رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، بیش از 200 تن با امضای توماری خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این فعال کارگری شدند. آقای شهابی در پرونده جدیدی که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آن را پرونده سازی نامیده، به 1 سال زندان دیگر محکوم شده است. ضمن آنکه دادستانی 5 ماه از زمانی که رضا شهابی با تایید پزشکی قانونی از مرخصی پزشکی برخوردار شده بود را غیبت محسوب کرده است. رضا شهابی در پی فشارهای دادستانی برای بازگرداندنش به زندان، روز 18 مرداد خود را به زندان رجای شهر کرج معرفی کرد و پس از اطلاع از این موضوع که باید 968 روز دیگر در زندان بماند، دست به اعتصاب قضا زد. تا کنون کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل، 5 سندیکای سراسری کارگری فرانسه، سندیکاهایی از کانادا و سوئد، عفو بین‌الملل و تشکل‌های مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار آزادی آقای شهابی شدند. در این ارتباط ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به ادامه اعتصاب قضایی همسرش از بی‌توجهی دادستانی به وضعیت جسمانی او و نیز پرونده‌اش انتقاد می‌کند.
جواب درستی به من نمی‌دهد. یعنی یه بار میگن 5 ماه، یه بار میگن 1 ساله، یک بار هم که میگن 968 روز. یعنی اصلا من نمیدونم واقعا تکلیف، نه تکلیف من معلومه نه تکلیف واقعا خودشون که بگن که با بگن خب اینقدر مثلا 1 ساله، ولی متاسفانه نمیگن.
علی نجاتی، کارگر اخراجی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، از سوی شعبه دوم اداره اجرای احکام دادگستری اندیمشک احضار شد تا دوره زندان خود را سپری کند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این خبر اشاره کرد که آقای نجاتی به 6 ماه زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش، اتهامات وارد شده علیه این علی نجاتی ارتباط با فعالان خارج از کشور، فعال کردن جنبش کارگری در شمال خوزستان، برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر و مراسم 8 مارس روز جهانی زن و برگزاری جلسات هفتگی سندیکای هفت تپه بودند. گزارش هیئت تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با کارگران معدن آقدره در شهرستان تکاب بالاخره پس از 1 سال و 3 ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، درباره تهیه این گزارش عقیده دارد.
واقعی معدن آقدره و شلاق زدن کارگران در اونجا به لحاظ افکار عمومی و به لحاظ تأثیری که در دنیا گذاشت به شدت به جمهوری اسلامی گرون اومد. تهیه این گزارش پاسخ به این وضعیت بسیار شدید دفاعی بود که اینها توش افتاده بودند.
در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس، با اشاره به تجمع 50 تن از کارگران فصلی معدن آقدره و چند تن از اهالی روستای منطقه گفته شد که کارفرما مانع از حضور کارگران شد و در نتیجه کارگران در مقابل درب اصلی کارگاه منتظر ماندند تا بتوانند خواسته های خود را که شامل تمدید قرارداد کار، تقاضای بازگشت به کار و رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت کار بود با مدیریت مطرح کنند. این گزارش حاکیست که بخشدار منطقه، نماینده فرماندار، رئیس اداره کار و دیگر ارگان‌ها از جمله نیروی انتظامی در محل حاضر شدند که تجمع کنندگان را به ترک محل دعوت کردند. ولی به تأکید این گزارش، اقدامی برای متقاعد کردن کارفرما برای پذیرش کارگران یا نماینده آنها به داخل کارگاه و شنیدن خواسته هایشان انجام ندادند. به نوشته هیئت تحقیق و تفحص مجلس، اوضاع با تحریک عوامل غیر مرتبط از جمله ماموستای روستای آقدر بالا و یکی از اعضای سابق شورای روستا متشنج شد و یکی از کارگران به علت استرس، فشارهای عصبی ناخواسته و کاهش آستانه تحمل و به جهت عدم کنترل احساسات ناشی از تجمع با یک تکه شیشه شکسته اقدام به خودزنی سطحی کرد. در این حال با ملتهب شدن جو به تابلوی شرکت خساراتی وارد شد و لباس نگهبان شرکت نیز پاره شد. بر اساس این گزارش نیروی انتظامی هم به منظور آنچه کنترل اوضاع نامیده شد با دستور تلفنی دادستان اقدام متفرق کردن تجمع کنندگان کرد. این گزارش میگوید که قضیه بدون هر گونه درگیری، ضرب و شتم و آسیب بدنی پایان یافت. اما شنیدن خواسته های کارگران و پاسخ کارفرما به آنها مقفول ماند و اقدامی در جهت بررسی خواسته کارگران و علت حضور آنان صورت نگرفت. این در حالی بود که به گفته هیئت تحقیق و تفحص مجلس، کارفرما و نگهبان شرکت به اقامه دعوا و طرح شکایت علیه 17 تن از تجمع کنندگان کردند. اتهامات این گروه ممانعت از کسب و کار، هیاهو و جنجال، توهین به اشخاص عادی، تخریب لباس، تهدید به قتل، توقیف غیرقانونی، تخریب عمدی تابلوی شرکت، خودزنی و اقدام به خودکشی بودند. بر اساس گزارش قرائت شده در مجلس، در پی درخواست وکیل این 17 تن، فرماندار تکاب و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی منطقه برای جلوگیری از حساس شدن موضوع بین طرفین وساطت کردند و موضوع خاتمه یافته تلقی شد. با این همه دادگاه 9 تن از این 17 تن را به مجازات شلاق به میزان متفاوت محکوم کرد که این احکام اجرا شدند. به نوشته این گزارش، صدور و اجرای حکم بدون اطلاع مقام‌های استانی و تشکیلات کارگری مستقر در استان، اعم از خانه کارگر، کانون شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگران صورت گرفت. در این حال به گفته این گزارش، اجرای حکم شلاق در محیط بسته و از روی لباس اجرا شد و به دنبال آن عفو رهبر جمهوری اسلامی در مورد بقیه مجازات‌های مقرر شده از جمله زندان شامل شد. گزارش با اشاره به اینکه تجمع در مقابل معدن طلای آقدره غیرقانونی نبوده، از آنچه سهل‌انگاری محرز اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نامید انتقاد کرده است. در گزارش هیئت تحقیق و تفحص با اشاره به اینکه گفته شده بهتر بود دادستان در اجرای احکام به جهت حساسیت‌های ایجاد شده تجدید نظر می‌کرد، نوشته شده است که بهتر بود به جهت بُعد رسانه‌ای موضوع، قاضی پرونده نیز به جای مجازات شلاق از دیگر مجازات‌های تعزیری استفاده می‌کرد. در این گزارش به نوعی مجازات‌ها اشاره نشده است. در این حال گزارش قوه قضاییه را در این موضوع مظلوم دانسته است. صدور احکام شلاق و اجرای آنها در اردیبهشت سال گذشته باعث اعتراض‌های گسترده‌ای در جامعه کارگری ایران شد و این موضوع باعث شد که سخنگو و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ابراز تأسف کند. با این حال مقام‌های قوه قضاییه از صدور و اجرای احکام شلاق علیه کارگران دفاع کردند. در همین ارتباط بهروز فراهانی درباره نکات مورد اشاره گزارش میگوید:
از یک طرف این گزارش سعی میکنه که مسئله رو بندازه، تفسیر کار رو بندازه به مقامات محلی، سهل‌انگاری های اونا، نادیده گرفتن قوانین ملی سراسری کشور، و از طرف دیگه این که یک چنین مقامات به این عالی رتبه ای در این مسئله دخالت داشتن و این کار رو به پیش بردن و به شدت از کارفرما دفاع کردن رو کاملا مسکوت میگذاره. و بعدم این که این نمایندگان مجلس که نوشتن هیچ نمیگن که حالا با همین اتفاقاتی که افتاده، مسئولیت این کسانی که این خطا رو مرتکب شدن هم که شما محرز میدونید، چه ادامه ای رو باید برای اونها داشت و چه مجازات هایی رو برای اونها باید در نظر گرفت. و این واقعیت این که 17 تا کارگر رو اونجا براشون حکم مطرح کردن و صادر کردن، حکم شلاق، حکم قرون وسطایی در قرن 21 رو، اینو از بغلش رد میشه، مطرح میکنه که فقط برای 9 نفر بوده. شواهد عینی و عکسایی که منتشر شده کاملا نشون میداد که برای 17 نفر بوده.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا با شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.